أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز بحثمون در انتها رسید به فرمایش صاحب کفایه که مثال زدن به نماز جمعه. گفتن اگر نماز جمعه رو نمیدونید که مکلف و به چیه، خب همون بحثایش که گفتیم که نمیدونید اینه یا اونه، ظهرس یا جمعه هست، اما اصل تکلیف رو میدونه. اما بعد یه مرتبه مثالو برگردن گفتن یه وقت اصل تکلیف به صلات جمعه رو نمیدونه، اصلا تکلیف داره به صلات جمعه یا نه، اون بحثی جداست. میدونید اصل عملی تو مکلف و به احتیاطه، اما در اصل تکلیف براعته. لذا مجتهد دو گونه اصل جاری میکنه و دو تا فتوای ضد هم داره، تو احتیاط اشتغاله، اما در براعت نخه، میگه که من همچین وظیفه‌ای ندارم. من بحث صاحب کفایه رو دیروز خوب توضیح دادیم، نمیخوام تکرار بکنم. عرض کردم که ما دو تا ایراد به کلام ایشون داریم. ایراد اول سخن آخرشون بود که فرمودن که باید اینجا نماز ظهری که نخونده و نماز جمعه رو میخونده مرتب و فکر میکرده نماز جمعه وزیفه که بچه در اصل شک میکنه. اینجا فرمودن که ظهر باقی بر مصلحت هست، لذا باید تکرار بکنه، ولو رو بحث سببیت بریم جلو. ایشون رو سببیت هم همینو میگفتن، گفتن باید برگردد مگر اینکه دلیل داشته باشیم که در یک روز دو تا امر واقعی نیست. این فرمایششون رو به ایشون عرض کردیم که دو تا امر واقعی نیست، اما یکیش واقعی باشه یکیش متعلق اماره، چی؟ مثلا ظهر امر واقعی باشه، نماز جمعه روایت اومده است میگه بخون نماز جمعه رو، این که دیگه دوتا واقعی نیست که، یکیش واقعیه یکیش متعلق اماره است. بحث معلوم این طوریه. نکته دومی که دیگه اینو نگفتیم دیروز این بود که این صلات جمعه که مثال زدید این یه امر واضحیست که بالاخره روایت داره. ای کاش مثال های دیگه می زدید. حالا من ضمن این که میخوام مثال های دیگه بذارم، میخوام موضوع بحث رو هم بازش بکنیم که اصلا بیدید این بحث اجزا چقدر فایده عملی داره. چهار نمونه شو خود آخون اول بحث گفتن که ما دیدیم خیلی بحث فایده داشت، اما پنج نمونه هم میخوام امروز خدمت شما بگم. میبینید کم کم بحث از اونهایی است که هزاران فایده تو فقه میتونه این بحث اجزا داشته باشه. مورد اولش تمثیل به دعای در رؤیت که این تو اصول خیلی اومده. میگن اگه ما شک کردیم دعای اندر رؤیت الهلال واجبه یا نه، این شک در اصل وجوبه. خب اینو باید مثال بزنیم که یه کسی طبق اماره میگفت که مثلا واجب نیست، یه مدتی هم نمیگفت، ده ها ماه اول ماه این دعا رو نمیخوند، اما بعد یه روایتی برخورد کرد که گفت نه واجبه این کار. حالا روایت هم داریم اتفاقا که میگه قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید واجب است 10 بار این ذکر رو بگید. امام صادق علیه السلام میفهمن لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. نمیگن مستعبه، میفرمه واجبه. اون تو خب بزرگان حمله بر استحباب معکدش میکنن. حالا اگر کسی به خاطر استحباب نمیگفت اما بعد رسید به این نکته و گفت نه من روایت رو دیدم واجبه سو، خب باید قضایی گذاشته رو انجام بده یا نه؟ آیا مجزیست کاری گذشتهش که بگم حالا چون وقت گذشته دیگه مجزیه یا نه مجزی نیست؟ مثال دیگه یه مقدار این مثالش رؤیت الهلال و نمیدونم قبل از طلوع خورشید قبل از غروب خورشید، اما مثال دیگه بینه و ید و نحو اینها از اماراته. ما یه سری امارات داریم، اماره برای شبهات موضوعیه هست، یه سری امارات داریم که برای شبهات حکمیه هست. میاد حکم رو میگه، میگه واجب از مستحبه و حرام مکن، اما اون امارات که مال شبهات موضوعیه است. مثل بینه، دو تا بینه، دو نفر عادل اومدن گفتن زنی مال فلانیه، یا قاعده ید گفت که این جنس مال فلانیه، ما هم طبقش عمل کردیم، جنس رو از مغازه خریدیم، چون دست مغازه دار بود، همین قاعده ید میگه اون مالکه. اما بعد یقینه به واقع پیدا کردیم که نه این جنس قاچاق بوده، سو اصلا حرام بوده. حالا مجزیه؟ یعنی باید بگیم این اماره ای که ما دیروز با اماره گفتیم این آقا مالکه، ما هم خریدیم، حالا اماره واقعا او رو مالکش میکنه؟ مغیر واقع است؟ نه، کجا میتونه مغیر واقع باشه؟ این اجزا تو این بحثا باید ببینیم اینا چیه. تو شبهات موضوعیه کلن، یا مثلا تو قاعده طهارت، قاعده حلیت، کلش این لکه حلال، من طبقه این که میگم حلاله همه چیو استفاده میگم، بعد برخور کنم به یه چیزی که یقینه به حرمتش پیدا کنم، یا کلش این طاهر میگم همه چی پاکه، اما بعد رسیدم به یه چیزی که یقین دارم به نجاستش. تو زب نداریم این رو، من مثال زب ها نمیزنم، شما هم باید حواستون جمع باشه که در بحث تزکیه اگر یه حیوان مرده ای رو من یه جا دیدم، اونجا اصل مزکا نیست، اصل عدم تزکیه هست. چرا عدم تزکیه؟ دلیلش اینه که میگم اون هنگام که فریع اوداج اربر میخواست بشه دا، شک دارم که آیا طبق موازین شرعی، یعنی با سکین بوده، استقبال رعایت کرده، تسمیه گفته، ظاهرش مسلم بوده، وقتی این شرایط رو شک دارم آیا محقق بوده یا نه، خب اصل عدمشه، اصل عدم میگه پس این حیوان میتسو نجسه نمیتونم من بخورم. اونجا اصل عدم تزکیه است، نه از تزکیه کلش این طاهره، اونجا من نمیتونم جاری بکنم. اینو تو اصول خوندیم بحثشو. اما جدای از خوردنی هایی که تزکیه میخواهد، چیزای دیگه، سبزیجات، میوه ها، یه سری میوه های جدید که میدونید این مرتب میان میوه های جدیدی رو با ترکیبی که میکنن مواد و یه میوه جدید اختراع میشه که قبلا نبوده، خب آیا حلاله یا نه؟ ما گفتیم اصل طهارته، کلو شیء لک حلال و کلو شیء طاهر، اینا رو میگه. اینم مورد دوم که اگر ما رو شبهات موضوعیه بگه بینه و ید و نمیدونم امارات دیگه عمل کردیم و بعد کشف واقع شد، مجزی هست یا نه؟ میگیم نه، همون ملکیت همیزه. مثلا بینه اومد گفت ما شهادت میدیم این خونه مال فلانیه، حالا قاضی هم حکم جعل خونه رو دادن، اما بعد یقین به خلاف پیدا شد. یقین به خلاف پس معلوم شد اون مجزی نیست، صرف این که بگیم این بیانه اومده از گفته از کافیه. خب بیانه با یقین نمیتونه در تعارض باشه. بیانه میگه من شهادت میدم، اما وقتی یقینه به خلاف پیدا شد نه دیگه. این هم مورد دوم. باز حالا مثال دیگهش فرض کنید من بیانه اومد گفت که این آقا مطلقه، واسه باش وضوع گرفت، بعد فهمدن نه آب مضاف بوده، یا بگنه میگو پاکه، یا آب پاکه شهادت هم دادم من واسه باش وضوع گرفتم، بعد هم چون نجس بوده. اصلا دیدم میتره، دیدم تو ظرف افتاده، دیدم قطره نم مدفوع رو دیدم، یه تیک مدفوع تو آبه. حالا بگیره هرچی هم بگید پاکه، منم باش موضوع گرفتم. این که نمیشه که وقتی که من به واقع برخورد میکنم اینا مجزی نیست. مورد سوم اینجاست که من با ظهور کلام، یعنی ظهور که میگن تقریبا دیگه هزاران مورد است، ما چقدر ظواهر عمل میکنیم، هر جا به ظاهر عمل کردیم، حالا ظاهر آیات قرآن یا ظاهر روایات، ظهورم حجته، بعد کشف خلاف شد. کشف خلاف یقینی نه ظهور. اگه کشف خلاف یقینی شد یا اون ظهور حجت نیست. چهارم، اگر هر جایی من خیال کردم سند یک روایت صحیحه و بهش مدت ها فتوا دادم عمل کردم، بعد برخوکم به این که نه این سند صحیح نیست، یقینم پیدا کردم، خب باز نه مجزی نیست. اینم مورد چهار. مورد پنجم خلاف فرض چی میفرما؟ تو خواهم این دیگه باید همینا رو بحث بکنیم. ما میگیم نه، تو این مثال هایی که داریم میزنیم کشف خلاف واقعیه. الان مثال فتوارم عرض میکنم، این پنجمش هم خیلی اتفاق میفته که اگر فتوایی من شما یه فتوایی میدادیم یا نه مقلد یه مرجعی بودی فتوا میداد، سالها هم عمل کردیم به این فتوا، بعد کشف خلاف قطعی شد، فهمیدیم این فتوا قطعا خلاف واقع، نه کشف خلاف ظاهری. یا صرف تبدیل فتوا جزء بحث ما نیست، چون تبدیل فتوا خیلی ظاهر و ظاهر است. میگه قبل از من میگفتم روایت زهود تو معنا داره، حالا میگم زهود تو این داره. اما یه وقتی که کشف خلاف قطعی میشه میفهمم اعمال گذاشته باطل بوده. خب اینا چی بگیم؟ ما تا اینا روش تعمل هم هست، یعنی اینه که داریم میگیم آخرش اینه که آیا من طبق وظیفه‌ای که انجام دادم و به فتوای مرجع عمل کردم، بعد یقین دارم که این عمل من باطل بوده، آیا میتونم بگم مجزیه؟ اینا رو ای کاش صاحب کفایه این پنج مورد رو مثال میزدن که خیلی بحث بحث وسیعی شد. چهار موردم خود ایشون دیروز گفتن، قاعده طهارت و قاعده حلیت و قاعده فراق و قاعده تجاوز، این چهار مورد هم خود ایشون گفتن که اگه ما با این قواعد عملی رو انجام دادیم بعد کشف خلاف شد آیا مجزیست یا نه. خب بحث ادامه داره، ما لابلای بحثمون خیلی این صحبت ها رو انشاءالله خواهیم کرد. الان آنچه که میگوییم اونه که ظاهر آن است که امارات از باب طریقیت است نه از باب سببیت. با توجه به طریقیتش نتیجه اینه که اگر عمل من مطابق با اماره بود و بعد کشف خلاف شد، نمیتونم مجزی بدونم. بس طریقیت دیگه، مثل تابلوی که گفتم، تابلو میگه که مشهد از این طرفه، خب این تابلو طریقو داره نشونه من میده. حالا رفتم یه 100 کیلومترم رفتم، بعد فهمیدم اشتباه اومدم. حالا اشتباه اومدم یعنی مشهد میاد تو مسیر من قرار میگیره؟ نه، اشتباه کردم باید برگردم، چون طریق تولید مصلحت نشد که یه مصلحتی تو این مسیر برای من پیدا بشه. مصلحت نیست، نه مقصد تو مسیر من قرار میگیره، نه مصلحت تو سلوک طریقه که شیخ انصاری مصلحت سلوکی رو مطرح کرده. باید برگردم. این است که میگه مجزی نیست. حالا بگیم عمل من مطابق با تابلوه، و میدونم مطابقه، بعد میگیم این تابلو سببست یا طریقه؟ میگیم طریقه. اگه سبب بود بله میگفتیم تا تابلو رو میزنیم، بله یعنی شهرم میاد این بر، یا نه یه شهر دیگه جلوی این تابلو باشه که مصلحتش به اندازه مشهد باشه. بله که این است که میگیم جبران بکند مصلحت مافات رو. اگه اینا رو بگید و اینا میشه سببیت. اما الان ما طریقیت قائلیم دیگه، وقتی میگیم امار از باب طریقیت حجته یا از باب مصلحت سلوکی. حالا یا تو مقصد مصلحت نیست. خب اینا برای چی داریم میگیم؟ میخوایم بگیم که اماره با اصول یه فرق داره. اماره طریقیت به واقعه، اما اصول چی؟ اصول اینطور نیست. اصول داره تو ظرف شک به من چی میده؟ اطمینان میده، یه با خیال راحت برو جلو. بنابراین اگه من عمل به اصل کردم بعد کشف خلاف شد، مجزیست. خیلی فرق کرده. عمل به روایت کردم طریق بود، بعد کشف خلاف که شد باید برگردم، مجزی نیست. اما عمل به اصل کردم، اصلا داره موضوع رو برای من وسیع ترش میکنه، توسعه میده موضوع رو. حالا یه مثال بزنم. روایت میگه که مثلا استصحاب لا تعلم قضایت اینا به شک، یا مثلا کلو شهیم طاهر، این اصله. کلو شهیم طاهر میگه دانه چی بگو پاهر. خب منم گفتم که این کلو شهیم طاهر چی میخواد به من بگه؟ بازش که میکنم میگه چه یقینه به تعالیت داری چه شک. مهمش این شک هستم، شکها رو از خدا سوال میکنم، هر چه شکتم تو تعالیته چی بگویم؟ میگه بگو پاهر. پس چی نجسه؟ مقیاب علم به نجاسته، قایتش این است و حتی تعلم انه قذر. بنابراین ما اشیایی که دور و راستن سه قسمه. قسم اول یقین دارم به طهارت، قسم دوم شک دارم، قسم سوم یقین دارم به نجاست. سه جور. وقتی میگه کلوشه این طاهر، داره این قسم دوم هم میاره جزء قسم اول، نه جزء قسم سوم. شکارا میاردش جزء قسم اول. وقتی میگه کلوشه این طاهر یعنی چه یقین داری چه شک، همه رو بگو پاک. فقط یه قسم نجسته، حتی تعلم آنه مقذر. خب نتیجه اگه مواجه شدم با یک روایتی که میگه لا صلات الا به طهوره، اینا رو بدوزیدش مقابل هم، نماز حتما باید با طهارت باشه، کدوم مقدمه؟ خوب دقت کن، من تو تعارضش دارم میگم، تعارضش اون شکر رو دارم میگم، نه یقینم. اگه من با یقینه به طهارت وایسادم نماز خوندم، تعارض نداره که. این کلش این طاهر میگه وایس نماز بخون، لا صلات الا به طهارم، همینه میگه. اما تو صورت شکش، اونجایی که من شک داشتم لباسی رو بدنم پاکه، کلش این طاهر گفت من دارم میگم پاکه، برو جلو. اما لا صلات الا به طهارم میگه نخه، نمازت باطله. حالا من به کدوم اینا به عمل کنم؟ لا صلات الا به طهور یه منحسرم باید طهارت داشته باشی. من دیگه با نجاست نمیدارم، فرضم اینه که من و بدنم فهمدم نجس بوده سا اما نمازو خوندم، اما اون وقت که میخوندم با شک میخوندم، با شک هم روایت گفته بود که وایسا بخون. خیلی کنم خیلی واضحه که اون کلش این طاهری که میگه با شک وایسد بخون، اون حاکم است بر لا صلات الا به طهور، حاکمه. چرا؟ داره موضوع رو تعمیم میده، میگه درست است من گفتم لا صلات الا به طهور، اما الان دارم بهت میگم لا صلات الا به طهور با دو چیز است. یک طهارت واقعی، طهارت وجدانی بهش میگیم، یکم طهارت تعبدی. با هر کنون از این طهارت وایسته نماز، من نماز رو قبول دارم. پس موضوع رو داره تعمیم میده تو صورت شک. از اینجا ما یه حرف دیگه باید بزنیم و اون اینه که روایاتی که به ما میگه کلش این طاهر و تو صورت شک هم میگه برو جلو، این طریق علل واقع نیست. تو صورت شک طریق نیست، تعبده. اینا خیلی نکات زیباییست که ما اگه دقت بکنیم جا میتونیم استنتاج بکنیم. اینا تو صورت شک که من نمیدونم لباس یا بدنم پاکه، نمیتونم بگم این شک طریق به طهارت. نه خیلی، بلکه تعبدن میگوید شک رو ملحقش کن به علم به طهارت. پس موضوع طهارت دو تا موضوع شد، یک علم، دو شک. تو علمش وجدان است، تو شکش تعبده. میگه چه شده به من؟ تعبدن بگو پاک. باید دیگم چش میتونست شاره بگه تو صورت شک بگو نجسه، میتونست اینو بگه، میگه هر تو شک داری کلو شیعه نجسون حتی تعلم انه طاهر، میتونه شاره اینو به ما بگه، اما نگفته. پس شک رو ملحقش میکنه به علم به طهارت تعبدن، نمیگه طریق است الالواقش. هیچ وقت طریقیت برای شک معنا نداره، نه شک شکه. اما شاره میاد امنیت به من میده، میگه خاطرت جمع باشد، حالا که شک داری بدنت پاکه به ایستی نماز، من نمازت رو قبول دارم. مجتهد میفهمد پس اون روایتی که میگفت لا صلات الا به طهور اعم است از طهارت واقعی و تعبدی. میخوایدن بگیم اون اصلا محکومه، اون روایت محکومه، این روایت خاکمه. این که گفت کلش این طاهر، این خاکمه. خب اصلا ما چیزی غیر از این نمیفهمیم از کلشین طاهر. اصلا کلشین طاهر یه معنا بیشتر نداره، اون یه معنا هم همینه. وقتی میگه کلشین طاهر، داره میگه کلشین طاهر هم در صورت طهارت واقعی است و هم تعبدی. اصلا اینا داره یاد من میده. از کجا میفهم؟ از قایتش. حتی تعلم انه قذر، میفهمم علم به نجاست میشه صورت سوم. اونم گذاره کنار، اما صورت یک و دو رو بگو پاک. علم و شک خب یه معنی بیشتر نداره و اونیه که تو صورت شک شما تأمین داری، در امان هستی، نماز درسته. اگر کسی با کلش انطاهر باید نماز خون و بعد کشف خلاف شد و همین لباسش نجس بوده، میگیم نماز درست. نه از باب طریقیت، نه تکرار میکنیم که اصلا تعقل نداره، عقلی نیست که بگیم شک طریق برای مثلا طهارته، شک طریق نیست که. اما شعر تعبدن اومده به من این رو گفته که بگو پاک است. پس به یه عبارت دیگه حالا میرم جلو، تو اصول عملیه با امارات یه فرقی پیدا کرد. اگر من عمل به اماره کرده بودم، اماره میگفت که مثلا این کار انجام بده، بعد فهمدن اماره سندش درست نبوده، نمیدونم، بالاخره خلاف فهمیدم، واقع چیز دیگه است. اینجا گفتیم مزی نیست. دلیل ما اینه که اماره نمیاد امنیت به من بده بگه این کار انجام بده خاطر جمع باشه. نخه، اماره طریق الالواقعه. وقتی بعد فهمدن این طریق غلطه، دارم اشتباه میرم، باید برگرد، مرا به واقع نمیرس. این مال اونجاست که عمل من با اماره میرفت جلو، بعد کشف خلاف. اما عمل من با اصل عملی اگه رفت جلو ولو بعد کشف خلاف بشه، میگم درسته. دلیل چیه؟ اینه که اصلا اون اصل عملی ها یه معنی بیشتر نداره. وقتی میگه استصحاب بکن لا تنقض الیقین به شک، معنی چیه؟ هیچ معنی نداره جز یکی، معنیش همینه که تو زمان شک لاحق یقین سابقه تو ادامه بده دیگه، معنی غیرز نداره دیگه. خب این چیه؟ آیا طریقه الان واقعه؟ یعنی خب یه در واقع شما پاکی؟ طریق چه نیست که، معنا نداره تعقل بکنیم که بگم من وقتی شک دارم تو طهارت، این طریق علت طهارت است که، طریق چه نیست که، بلکه یه امر تعبدیست. شاره میگه دا مؤمن همیشه فکرش رو یقینه. اگه یقین قبلی هم داره و الان شک داره، به یقین قبلش عمل میکنه. شما الان خود رو تون و مطورتون رو گذاشتید تو پادگاه اومدید، اون وقتی گذاشتید یقین دارید که اونجا گذاشتید، بعد یکی دو ساعت شک دارید که آیا هنو هست اونجا یا نه. عاقل چی میگه؟ میرم همونجا. به یقینتون عمل میکنید نه به شکتون. یه همون چیز که اهل بیت علیه السلام یاد ما بده، این طریق نیست شکا، که بگم شک کردن طریق الالواقع است. نه خیلی تعبدن اینه، یه امر اقلائیه. کلاغه هم همین کارو میکنه، صبح تا شب خونش نبوده، اما شب صاحب میرسن تو خونش، استصحاب میکنه دیگه. میگه من میرم مگه اینکه خونه ما یکی خراب کرده باشه، بله میره اونجا. خب پس نتیجه چی شد؟ ما با اصل طهارت واقعی رو نمیگیم، بلکه طهارت ظاهری رو میگیم. دو تا دلیلم اینجا میگیم که این تکمیل بحث ماست. دلیل اول ما اینه که نمیتونیم بگیم که طهارت مجعول در ظرف شک است. غلطه. طهارت تو ظرف شک مجعول نیست، بلکه چیه؟ شک شکه. من آخرش به وجدان به درونم که میرم، آن چه میابم شک دارم، آیا وضو دارم یا نه، شک دارم لباس دارم پاکی یا نه. لذا معنی نداره من بگم طهارت واقعی دارم، نخه شک دارم. این یه نکته است. نکته دوم اینه که من ببینم قرینه تو همین عبارت که میگه کلشن طاهر قایتشو گفته، قایتشون گروه سومه، حتی تعلم انه قذر، میگه مگر یقین کنی نجس است، میشه گروه سوم. تا میگه یقین کنی، من میشه گروه یک و دو پاک. یک اونست که علم داری به پاکیش، دو اون که شک داری. خب نتیجه این است که روایت اومد توسعه داد، روایت که تو اصل اومده میاد توسعه میدهد موضوع را، و در واقع میگه اون شرطی که من برای نماز گفتم لباس و بدن باید پاک باشه، اون شرط اعم است از واقع و تعبد. پس اون دلیل اولی که گفت لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به وضو، اون محکوم میشه، محکوم است به روایت که میگه استصحاب بکن. مگه با استصحاب رفتن جلو، میگه بازم شما وضو داری واسه بخون، مگر بعد کشف خلاف یقینی بشه. اون نه، اون خود روایت هم گفت که اگه یقین کردی که وضو نداشتی نخیر نمازت باطل، اما اگه یقین نشد من با استصحاب طهارت بایستم نماز، نماز درسته. این اجزات اینجا وجود دارد. بحث ما تا اینجا دیگه خیلی بحثای زیباییست، این بحثا رو بیشتر جو بکنیم. دو تا مطلب دیگر رو صاحب کفایه در قالب تذنیبان دارن، یعنی دو تا دنباله این بحث از بحثای مهمیه که اولیش هم تو تبدل قطعه که من قطع داشتم بعد قطع به خلاف پیدا کردم. اینا چی بگیم؟ این هم از بحثای مهمیست که تو ادامه اینجا باید بحث بشه. صلی الله علیه و آله.